فعالیت می‌کنند و به احتمال فراوان به همراه وی راهی تهران خواهند شد. اضافه می‌کنم تیم ملی فوتبال ایران 16 خرداد با تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی و 21 خرداد در ورزشگاه جام جهانی سئول با تیم ملی کره جنوبی دیدار دوستانه خواهد داشت. و چهارمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره جام آسیا و اقیانوسیه امروز در چین ادامه یافت و تیم ایران 17-16 مغلوب تیم قطر شد و از صعود به دور بعد باسمان. تیم ایران پیش از این تیم‌های ساموا و تایلند را برده و به فیلیپین باخته بود.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، پیک نیمروزی پنجشنبه دوم خرداد ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت در خصوص اتصال دو سامانه گمرک و نیروی انتظامی برای کنترل بر روی واردات گوشی‌های مسافری. گزارش دوم از صدور مجوز برای صادرات جوجه یک روز است و گزارش آخر هم درباره پول‌های مشکوک در پشت پرده نقره‌ای سینما است. همراه ما باشید. گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدی‌ترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌شوید.
پیک نیمروزی.
خبر رسیده از اتصال دو سامانه گمرک و نیروی انتظامی. از امروز وارد گوشی‌های مسافری فقط برای مسافران واقعی امکان پذیره و وارد کنندگان دیگر تحت عنوان گوشی مسافری نمیتونن به واردات گوشی تحت این عنوان اقدام کنن تا از تخفیف‌های ویژه برخوردار بشن. با هم این گزارش رو بشنویم.
ثبت شناسه یا همون رجیستری اومد تا شاهرگ‌های قاچاق بازار 4 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه رو قطع کنه، بازاری که تا 90% از قاچاق تغذیه می‌شد. اما همون روزهای اول راه دررویی برای دور زدن پرداخت عوارض دولتی هموار شد. گوشی مسافری، همانطور که از اسمش پیداست، گوشی یکی یک مسافر همراه خودش داره. اما این گوشی‌ها توشه بار وارد کنندگانی شد که در اوایل گاهی تا چند هزار دستگاه به نام مسافری وارد کرده و تخفیف‌های ویژه‌ای در عوارض واردات گوشی دریافت می‌کردن. تخفیف ویژه یعنی اینکه وارد کننده ای که با عنوان مسافری گوشی وارد کشور کرده و از 80 دلار معافیت به اضافه چند درصد تخفیف عوارض گمرکی برخوردار بود. همین شد که گوشی‌های مسافری منبع تأمین بازار شد. یکی از فعالان بازار:
بله، الان به نظر شما چند درصد گوشی‌های موجود تو بازار داره از راه مسافری وارد میشه؟
گوشی‌های پرفروش به روزی که گوشی‌های هوشمند بالای 90%، گوشی‌های فیوچر فون، گوشی‌های ارزون که چیز بشه، اونم بالای 70% داره مسافری.
گفته میشه روزانه تا حدود 20,000 گوشی مسافری ثبت میشه. این در حالیه که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1,000 مورد آن منطقی و طبیعیه.
ما در مورد گوشی صحبت میکنیم که برای مسافری که میخواد بیش از یک ماه در داخل کشور ساکن بشه و از گوشی استفاده بکنه. چون اگه بخواد کمتر از یک ماه استفاده بکنه، نیازی به ثبت نداره.
اما از امروز قراره با اتصال دو سامانه گمرک و سامانه ناجا به هم دیگه واردات گوشی مسافری فقط به مسافر اختصاص پیدا کنه. یعنی مشخص بشه که آیا گوشی که تحت عنوان مسافری وارد کشور شده، آیا واقعا مسافری در کار بوده، یا اینکه وارد کننده برای پرداخت عوارض کمتر محمول گوشی رو به نام یک مسافر غیر واقعی ثبت کرده. آقای قبله، مدیر کل دفتر امور خدمات و بازرگانی وزارت صنعت:
هر کسی که عوارض و حقوق گمرکی رو پرداخت میکرد، عوارض دولت رو پرداخت میکرد، از طریق مسافری وارد میکرد، بدون استعلام از سامانه نیروی انتظامی ما این رو رجیستر میکردیم. سامانه نیروی انتظامی وصل شد به سامانه گمرک برای احراز هویت مسافر واقعی.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک فایده این طرح رو حمایت از حقوق مشتریان میدونه.
باغ میمون و مبارکیه و حق مصرف کننده رو ابتیاع میکنه. چرا؟ ببینید، وقتی که به من فروشنده نما میگه گوشی که میخوای برو توی سامانه مسافری گمرک ثبت کن، یعنی چی؟ یعنی این گوشی به صورت مسافری وارد شده. وقتی گوشی به صورت مسافری وارد شده، عملاً به صورت غیر مستقیم و پنهان دارن به من میگن که نمیتونی از حق و حقوق خودت استفاده کنی اگه برای گوشی اتفاقی بیفته.
موضوعی که نمونهش برای این مخاطب رادیو همین چند روز پیش تجربه شد.
به مشکل خودم مسافری وارد شده بود.
آها، یعنی شما گوشی خریدید مسافری وارد شده بود و به مشکل برخورد.
بله.
وقت چیکار کردید؟ کسی قبول کرد گارانتی رو؟
کلید اجرای این طرح یک بار دیگه هم اسفند زده شد، اما اجرای شدن آن مدت محدودی نپایید. بعد از یک روز اجرا شدن طرح و در حالی که طبق روال معمول عرضه و تقاضا شاید هفته ها طول میکشید تا سازوکار جدید گوشی های مسافری تأثیر واقعیش رو بر بازار بگذاره، فعالان و وارد کنندگان برخی گرانی ها و کمبودها رو به این طرح نوپا مربوط دونسته و رسانه ها رو برای متوقف کردن اونها بسیج کردن.
مصرف کننده ضرر میکنه.
زور وارد کنندگان غیر رسمی چربید و اتصال دو سامانه همتا و ناجا یک بار دیگه قطع شد تا وارد کننده غیر رسمی بتونه به نام مسافری که اصلا وجود خارجی نداشته گوشی رو ردی کرده و از بخشی از بار عوارضی و مالیاتی طرح رجیستری فرار کنه. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
این اتفاق وقتی که برای مرتبه اول افتاد، خب یه سری از آقایون در من بهشون میگم بازاری نما، بهشون میگم کسایی که سوء استفاده میکردن از این موقعیت، فشار آوردن به وزارت صنعت و وزارتخونه های دیگه که آقا به ما فرصت بدید، اگر میخواید قانون رو رعایت بکنید به ما فرصت بدید، و قبلش اعلام میکرد. یک ماه تمدید کردیم، دوباره همین اتفاق افتاد.
اما با اجرای شدن دوباره طرح اتصال سامانه گمرک و نیروی انتظامی، این سوال برای مردم که بازار چگونه این اتصال دو سامانه رو تحمل خواهد کرد؟
حدود 30% 40% گرون تر شده، فقط به همین خاطر.
موردی که من پیگیری کرده بودم خدمت شما هست که قیمتش از 2200 هر چقدر میگردیم متاسفانه افزایش پیدا کرده شده 3 تومن. یعنی همه‌رام داشتن میگم رجیستری افزایش شده پیدا کرده، رفته قیمتش بالا که قیمت اینا رو همه رو بالا بردن.
و اما پاسخ آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
به نظرتون اگر این طرح اجرا بشه موجب گرانی گوشی میشه یا نه؟
اگر دوستان تمهیداتون انجام داده باشن خیر. ما همین امروز نامه‌هایی رو داشتیم از شرکت‌های وارد کننده رسمی تلفن همراه که رسما به ما اعلام کردن ما منتظریم که از اول خرداد این اقدام قانونی صورت بپذیره و ما سهم خودمون رو به عنوان وارد کننده رسمی ایفا بکنیم. شما اجازه میدید گوشی مسافری ثبت بشه، عملاً دارید ضربه به واردات رسمی میزنید و این حرف درست.
برخی مسئولان در ماهای گذشته حباب 30-40% قیمت گوشی عید کردن. موضوعی که نظر فعالان بازار ریشش در زمین احتکار و مدیریت بازار برخی وارد کنندگان بوده و هست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضا و مجاز، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز که پیک نیمروزی.
شما با شماره پیامک 3610 همراه ما باشید.
بعد از
در حالی که قیمت مرغ در روز اخیر تا حدی به ثبات رسیده، اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صادرات جوجه یک روزه از نظر برخی کارشناسا میتونه منشأ دوباره افزایش قیمت ها بشه. گزارشی بشنویم در این باره.
بعد از پرواز قیمت مرغ تا حدود این ماده پروتئینی در فاصله قیمتی 10 تا 11 هزار تومان قدری آرامش را تجربه میکند. اما در این آرامش نسبتاً رضایت بخش، وزارت جهاد کشاورزی صحبت از یک صادرات دیگری به میان آورده، صادراتی که دوباره میتواند قیمت را پرواز دهد، صادرات جوجه یک روزه. خبر صادرات جوجه یک روزه وقتی برای مصرف کنندگان نگران کننده میشود که در خصوص برخی مواد غذایی این صادرات بی رویه عامل اصلی گرانی به ویژه در محصولات مصرفی مردم بوده است.
صادر میکنند که قیمت ما مناسب تر بوده به خاطر تغییر قیمت ارز.
در کنار برخی نگرانی ها برای گران شدن دوباره مرغ، تولید کنندگان جوجه یک روزه از این تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی ابراز رضایت 100% دارند. آقای مصطفی، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه:
وقتی آقای دکتر رضایی عنوان معاون وزیر در امور تولیدات دامی که متولی اصلی بخش هستند این اظهار نظر رو میکنن، مفهومش اینه که دیگه گریه زاری های ما اونقدر مؤثر واقع شده که ایشون درخواست صدور مجوز صادرات کردن.
جدای از تولیدکنندگان جوجه یک روزه، در حالی که انتظار می‌رود حداقل فعالان صنعت پرورش مرغ از خبر مجوز صادرات جوجه یک روزه نگران تأمین نهادهای خود باشند، اما در تماس پیک بامدادی با آنها نگرانی که دیده نمی‌شود هیچ، حتی تقریبا بعدشان هم نمی‌آید، چرا که حداقل برای آنها افزایش قیمت مرغ را به ارمغان خواهد آورد. آقای یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی و مرغ:
قیمت بیش از اندازه پایین اومده و الان نیازه که صادرات انجام بشه تا قیمت‌های مقدار به اون قیمت تقریبا معقول خودش برسه.
می‌خواهیم از وزارت جهاد کشاورزی و معاون وزیر دام که از صدور مجوز صادرات جوجه یک روزه خبر داده است سوال کنیم که بالاخره بعد از آرامش بازار آیا این تصمیم به نفع مردم است یا خیر، که به ما گفته می‌شود فعلا تصمیم به انجام مصاحبه نیست.
آقای رضایی چند مدت پیش در مورد صادرات جوجه یک روزه صحبت کرده، من می‌خواستم توی این زمینه یه مصاحبه‌ای با خود آقای دکتر بگیرم.
الان شما فکر کن آخر من الان دارم تیتر می‌نویسم، آخر پنجم یا ششم هستین از صدا و سیما از بچه‌های رسانه‌ها تماس گرفتن، ولی هنوز من به دکترم حالا امروز اصلا بهشون دسترسی ندارم، نیستن پشت سر هم جلسه های خارج از اداره هستن، ولی دیروز بهشون گفتم اگه میخوان خبرنگار مصاحبه کنه بزنن مصاحبه کن، فعلا اینجوری گفتش.
کمبود جوجه یک روزه همیشه یکی از عوامل گرانی مرغ در ماهای گذشته بودن.
اصلی این هستش که در مجموع قیمت نهاده همون خیلی بالاست، مخصوصا جوجه یک روزه بسیار گرونه، 2500 تومان.
از این رو دبیر اسباق انجمن ملی طیور ایران میگوید مجوز صادرات جوجه یک روزه در صورتی میتواند درست باشد که دولت قادر به مدیریت بازار باشد. سعید اصغری فرد میگوید البته چنین مدیریتی تا حالا کمتر دیده شده است.
اگه بتونن واقعا این تو این عدد مدیریت کنن، خب مازاد قطعا باید تعیین تکلیف بشه. اگه نه، من فکر می‌کنم باید همین سیکل بسته‌ای که تعریف شده تو این سیکل بسته در واقع کار مدیریت بشه. چون صادرات وقتی که ما میگیم صادرات انجام بشه، یک مقدار دامنه کاری میشه کشور خودمون و کشورهای هدف صادراتی، که من فکر میکنم بزرگترین مشکل اینه که ما تو بخش دولتی نتونستیم این تیکه رو مدیریت کنیم، و چون نتونستیم مدیریت کنیم همیشه توی چارچوب داخلی مجبوریم کار رو بسته‌تر مدیریت کنیم.
بازار محصولات کشاورزی در چند ماه گذشته تحت تأثیر مجوزهای صادراتی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تنظیم بازار بارها دچار نوسان شدید شده، که مهمترین پیامد آن اجحاف در حقوق مصرف کننده به نفع صادراتچی‌ها بوده است. صادراتچی‌هایی که فقط بخش بسیار ناچیزی از ارزهای صادراتی را به بازار کشور وارد کردند و بدین ترتیب نه تنها سفره معیشت مردم کوچک شده، بلکه حتی اقتصاد کشور را نیز متحمل زیان کرده و خروج ارز اتفاق افتاده است.
بله، گزارشی بود درباره صادرات جوجه یک روزه که از نظر برخی کارشناسان ممکنه به ثبات قیمت مرغ آسیب بزنه و دوباره نوسان ایجاد بشه. شما هم نظر خودتون رو با شماره پیامک 3610 به درمیون بگذارید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم رو را گوش کنید.
بله، گزارش آخر هم درباره برگزاری دادگاه رضویه، یکی از متهمان بانک سرمایه. موضوع هولهای مشکوک در سینما دوباره مطرح شده. گزارشی بشنویم از همکارم اکبر نشاط.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی مرتبط با بانک سرمایه برای رسیدگی به بخشی از جرایم آقای هادی رضوی برگزار شد.
ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلما، بنز S500، همه رو هم با هم داشته. خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میومدن.
بخش جالب توجهی از تخلفات این متهم در مسیر پولشویی پولهای به دست آمده از بانک ها وارد وادی هنر و سینما شده. نمایه دادستان:
تهیه کنندگی فیلم میکنید، کارتون چیه؟ شهرزادتون کجا؟ گوشت گوسالتون کجا؟ منجمد وارداتی، فیلم کمدی بی حساب. ایشون سرمایه گذاری میکنه حسب اقرار خودش.
نکته جالبی که اینجا خودنمایی میکنه اینه که متهم این پرونده همین اواخر درباره ورود پولهای کثیف به سینما هم اظهار نظرهایی کرده بود.
بعضی عزیزانی که پولی رو از آسمون میاد بهش میرسه، چرا خیلی از هنرمندان ما صف میکشن دم خونه هاشون؟ چطور اون قسمتش رو همه میدونسته، این قسمتش همه نمیدونن؟ یهو عمده کار اینه که هنرمندان ما دارن طرف این آدما.
ورود پولهای نامعلوم به سینما بعد از گل کردن یک فیلم ایرانی در جشنواره خارجی برجسته شد که هدف یک کشور عربی خارجی از حمایت مالی از فیلمی که در اون تقریباً سیاه نمایی صورت گرفته بود چیه؟ و حتی دادستان تهران از بررسی پرونده‌هایی در این خصوص خبر داده بود. با این حال گفته‌های نماینده دادستان در پرونده هادی رضوی تداعی کننده موارد مشابهی در پرونده بابک زنجانیه. اونجایی که گفته شد آقای زنجانی بخشی از پول‌های به ناحق تصرف کرده رو در ساخت دو فیلم سرمایه گذاری کرده بود.
خان تهرانی که زنگ زد به فرانسه پارش میداد اینجا؟
نه خونهش میدید نادی وقتی کارایی میکنه میدید.
این که پای پولهای کثیف و پولشویی به سینما و هنر ایران باز شده، موضوعی که با انتقاد وزیر ارشاد هم همراه شده. آقای صالحی در جای این نوع پول در آوردن در هنر ما نیست. اگر میخواهید پولشویی کنید، راه دیگری انتخاب کنید. به هنر چه کار دارید؟ هرچند آقای وزیر ارشاد میزان پولشویی در سینمای ایران رو رقمی نمیدونه. آقای صالحی:
عناوینی میذاریم مثل بحث مافیا، مثل پولشویی، بحث دیگه‌ای که با بحث پولشویی اصلا قابل مقایسه
زیادی. از معاون وزیر ارشاد یعنی رئیس سازمان سینمایی درباره پولشویی در سینما سوال شد. هرچند آقای انتظامی تایید کرد که شفافیت مالی کمک کننده است، با این حال لازمه این شفافیت رو مطالبه خبرنگاران از کارگردانان دونست.
هزینه های پروژه چه خوبه که توسط صاحبان فیلم ها اعلام بشه، اما ما اینو نمیتونیم به عنوان یک تکلیف بکنیم. شروع کار میتواند از رسانه ها.
ورود پولهای کثیف و پولشویی در سینما در قدم نخست آثار قابل ملاحظه‌ای برای سینماگران و فیلمسازان نداره تا اون رو تشخیص بدن. این اظهار نظر بسیاری از کارگردانان و فعالان این عرصه است. نمونش منوچهر هادی کارگردانه.
وظیفه تهیه کننده است، چون ارشاد هم نمیتونه هر تهیه کننده پولی رو جذب میکنه، برن تحقیق کنن و تفحص کنن ببینن این پول از کجا اومده.
فرهاد نجفی کارگردان شبکه نمایش خانگی نظر مشابهی با کاران داره.
خب فلان برج‌ساز حتما یک پولی داره که میخواد روی این بیزنس سرمایه گذاری کنه. ما از کجا بدونیم که این اتفاق پولشوییه؟ هیچ عواملی متوجه این قضیه نمیشه به جز تهیه کننده. تازه خود تهیه کننده هم متوجه نشه.
سخنگوی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران میگه سرمایه گذاران این چنینی تقریبا برای اهالی سینما شناخته شده هستند. آقای شایسته:
کاملا میشناسم، بله. خیلی از کارگردانا باشون کار میکنن، خیلی با دیگرا با اینا کار میکنن.
زیاد تعداد این افراد؟
والا کم هم نیستن.
از به جدی اصلا برای مقابله با این افراد هست یا کسی کاری باشون نداره؟
زیاد جدی نمیبینم. از میراجی به برخورد با اینا رو در سینما، اهل سینما نمیبینم.
ورود پولهای کثیف به سینما و عرصه فیلمسازی بدون باقی گذاشتن آثار منفی هم نبوده. شایسته:
جز خیانت کاری به سینما نکردن. دستمزد رو 5-6 برابر کردن. همه چی رو گرون کردن.
یعنی هزینه های ساخت فیلم و دستمزد بازیگران خیلی زیاد شده با ورود این افراد.
خیلی زیاد شده. مثلا یه بازیگری که دستمزد 30 میلیون تومان الان 300 میلیون تومان میگیره. بازیگری که 20 میلیون تومان باید میگرفت الان 200 میلیون تومان میگیره. بازیگری که 150 تومان میگیره الان میگه 1 میلیارد.
برخی منتقدان سینما هم در این باره با انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران هم عقیده اند. آقای سربخشی:
باید در این زمینه حتما به صورت جدی قوه قضاییه هم وارد بشه. چون اینها متام محتوایی در واقع دنبالش نیستن. حتما رو دستمزد هنرمندان، خلاصه بازیگران دخیلن، برای کارگردانی هم سرمایه گذاری خاصی میکنن، چون محتوا برای بسیاری از این افراد در مقابل فیلم میسازن حتی در مقابل نظام هم میایستن.
یعنی با آثاری که تولید میشه؟
بله، با آثاری که تولید میکنن.
هرچند برخی مسئولان میگن گردش مالی سینما اونقدری نیست که خلافکاران مالی بتونن رقمهای کلان پولهای کثیف رو در فرایند فیلمسازی به پول تمیز تبدیل کنن، با این حال سینماگران میگن ورود همین پول هاست که به وضعیت کنونی رقم آنچنانی و دور از ذهن دستمزدها و هزینه های این عرصه تبدیل شده.
بله، از ما درود و خبر از شما. نقد و نظر با سامانه پیامکی 30610 همراه همیشگی پیک نیمروزی رادیو ایران باشید و اینکه در این روزها و شبهای روحانی و معنوی ما رو از دو خیر خودتون بی نظیر نگذارید. خدا نگهدار عزیز.
Oh.
خلاک شدیم، اوف مگه بختیم، بس شدیم سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین و پشتم هم که گرمه، نبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کوله را به راه با صفاب و مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کوله ما همیشه بهاره، نبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز ایست. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
خوبه بدونین آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارند، اونا میدانند که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه، اون رو بکوبه. اینو فهمیدن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. به نام آنکه گشاینده هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران، روزتون بخیر، نماز و روزتون هم قبول. در بخش دوم از برنامه‌های رادیو ایران، من آسیه گرجی از این لحظه تا ساعت 22 به اتفاق این همکاران در خدمت شما ایم. تهیه کننده زهره سربازی، صدا بردار محمد رضا بیرقی، هماهنگی مهدی رمضانی و نویسنده شایسته جعفری. در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارانم در صفحه من همراه باشید.
سلام، رضا قشریفیان هستم. مخاطبان صفحه من یک بار دیگه سراغ یکی دیگه از برنامه‌های رادیو ایران رفتیم که برنامه پرمحتوایی هست، برنامه پارسیگویان به تهیه کنندگی جناب آقای محمد اسماعیل پور، و قرار با اولش آشنا بشیم و از پشت صحنه گزارشی رو به شما تقدیم کنیم. با ما همراه باشید. الان در استودیو 24 هم در بخش تولید رادیو روبروی استودیو 24 که ضبط برنامه پارسی گویان انجام میشه درش.
خبر بعدی. و اما رویداد بعدی، فارسی محبوب ترین زبان خاورمیانه در وب.
پارسی گویان.
خب بریم سراغ یکی از عوامل برنامه پارسیگویان، سرکار خانم مژگان نظری که گزارشگر رویدادهای بخش مربوط به افغانستان برنامه پارسیگویان هستند. خانم نظری سلام، از صفحه من رادیو ایران خدمت رسیدید.
درود میگم به شما و همه مخاطبان صفحه من و همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند. من مژگان نظری هستم، گزارشگر بخش رویدادهای فرهنگی از حوزه زبان فارسی، البته اصالتاً اهل افغانستان.
حال نظری شما ایران به دنیا اومدید؟
من در ایران تولد شدم بله، اما اصالتاً پدر مادرم اهل افغانستان.
زبان مادریتون بگویش دری یا تهرانی؟
لهجه در واقع لهجه ما در خانه کمی دری هست که من ایران از مادرم یاد گرفتم یا پدرم، اما لهجه تهرانی هم خیلی خوب صحبت میکنم.
شاید الان به لهجه تهرانی صحبت کنم؟
بله چرا که نه، من الان اگر بخوام تهرانی هم صحبت بکنم، خیلی از دوستان من بهشون میگن من اهل افغانستانم، میگن تو چرا فارسی حرف میزنی؟ این برای من یک کمی آزاردهنده است، به خاطر اینکه زبان مردم افغانستان هم فارسی هست و این تنوع در گویش یا لهجه هم در افغانستان وجود داره، همونطور که در ایران وجود داره. یک بخشی از این برنامه، هدف این برنامه این هستش که ما معرفی بکنیم کشورهای حوزه زبان فارسی، از هندوستان، پاکستان، بخشی از عراق، بخشی از خیلی از کشورهایی که همکنون شاید ما اونها رو به عنوان کشورهای غیر فارسی زبان بشناسیم، و در یا حتی ما تو این برنامه راجع به چین صحبت میکردیم، یک بخشی از چین حتی فارسی زبان هستن، این چیزی که خیلی از دوستان نمیدونن.
سپاس از شما خانم نظری که وقتتون رو به صفحه من دادید، ازتون ممنونیم، خداحافظ.
سپاس از شما، ممنون، خدا نگهدار.
پارسی گویان،
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم، زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
بریم سراغ حسن همایی، از گویندگان خوش‌ذوق و ادب دوست و ادب شناس رادیو ایران هست، شعر بسیار خوب میخونه و چه خوب که پارسی گویان رو اجرا میکنه. حسن سلام، از صفحه من رادیو ایران با تو هستیم.
به سلام به شما و به مخاطبین ارجمند صفحه من، خیلی ممنونم اینقدر به محبت کردید، خودتون بزرگوارین و باسواد. در پارسی گویان اتفاقی که میفته زیباست، کشورهای همسایه‌مون یا کشورهای دورتر از ما در آسیای میانه هستن و فارسی زبان هستن، هر کی در هر جای دنیا که فارسی زبانه مخاطب این برنامه است. پیرامون موسیقی، گفتار، شعر و رویدادهای فرهنگی هنری در حوزه فارسی زبانان هست. من خیلی سفارش میکنم شنیدن این برنامه رو و حمایت از این برنامه رو، چون ما نسبت به زبان خودمون و ملیت خودمون باید یک عرقی داشته باشیم و یک غیرتی، و این برنامه ما این کمک رو میکنه تا با زحمات عزیزان، جشنواره‌ها، رویدادها و اتفاقاتی که در حوزه زبان و ادب فارسی در سراسر جهان میفته بیشتر روش کنیم. ما در برنامه‌مون همکار ارجمندی داریم از تاجیکستان، آقای کامران بایماتوف، همکاری خانم مژگان نظری، گزارشگر خوب
در داخل استودیو باشون گفته کرد،
در کنار علیرضا آزادگان، مهر صدابردار و محمد اسماعیل پور تهیه کننده و بنده حقیر،
و البته من که میشنم خیلی از کارشناسان و کسانی که صاحب نظر در زمینه زبان، ادب پارسی، زبان شناسی هستن، با برنامه پارسی گویان در ارتباطن، برنامه پارسی گویان همکاری میکنن، برنامه وزینیه، و اینکه ما بیدل رو دوست داریم، بیدل مال هندوستانه اما به زبان پارسی راست رو گفته،
اقبال بزرگ، اقبال
لاهوری بزرگ. آقای حسن همایی. خوشحالم که پارسی گویان رو تو گویندگی و اجرا میکنی و امیدوارم که بیشتر در این زمینه حمایت بشه که ما شرمنده بزرگان زبان پارسی که هستیم بیشتر از این نشیم.